ممنون از همراهیتون، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
به ساعت 21 رسیدیم. شب شما به خیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران. از شما عزیزان دعوت میکنم که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با برنامه چراغ.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
آها آها، خوب شد. حالا بزن. نه نه، اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده.
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است.
نام خدا. سلام، شب شما بخیر خانم ها آقایان. من زهره سادات هاشمی هستم و شما شنونده یه برنامه امشب چراغ هستید از رادیو تهران. دعوت میکنم من و همکارانم رو تا ساعت 22:10 شب همراهی کنید. برنامه چراغ رو بر روی موج FM ردیف 94 در تهران میتونید بشنوید. ۳۰۹۴ شماره پیامک ماست. و موضوع امشب برنامه ما حاشیه نشینی در تهران. خبرها رو مرور می‌کردم. طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی ایران در تاریخ 9 مرداد 1396 تعداد حاشیه نشینان در ایران 19 میلیون نفر اعلام شده. با مسئولین شهر و استان تهران صحبت میکنیم تا ببینیم که این آمار در تهران چقدره و برای حاشیه نشینی و برطرف کردن معضلات و مشکلاتی که قطعا حاشیه نشینی هم برای ساکنین حاشیه نشین ها و هم برای ساکنان شهرها میتونه به وجود بیاره، چه برنامه هایی رو دارند و چه اقداماتی رو در دست. خب من فقط دو تا خبر خیلی کوتاه دارم که اون رو براتون میخونم. یکی خبریست مربوط به یک سال پیش که عذرخواهی میکنم از خدمات درمانی به ساکنان محله کوره های آجرپزی ازش یاد شده و در موردش صحبت شده که من عنوانی برای خبر، یعنی توضیحی برای خبر ندارم و فقط عنوانش. موسیقی بشنویم تا من دو خبر دیگر رو هم براتون بخونم. به تاریخ دیماه 1397 هم در خبرها آمد که سکونت 200 خانواده در کوره های آجرپزی منطقه 19 شهردار ناحیه 3 منطقه 19 زندگی 200 خانوار در کوره های آجرپزی غیر فعال رو بهش اشاره کرده و گفته که تنها کاری که برای کمک به ساکنان این کوره ها از دست شهرداری تهران برمیاد هماهنگی برای توزیع آب و گازه. تاریخ بهمن 97 هم اعلام شد در خبرها که ستاد ساماندهی شهرک‌های حاشیه نشین دماوند تشکیل میشه. خبرنگار مهر گزارش کرده که فرماندار دماوند در نشست خبری عنوان کرده که ساماندهی حمل و نقل در دماوند انجام خواهد شد و گفته که شبکه حمل و نقل دماوند در حال ساماندهی است. اما من نفهمیدم که این دقیقاً چه ربطی به شهرک‌های حاشیه‌نشین داره. شاید حمل و نقل شهرک‌های حاشیه‌نشین رو می‌خواستن درست بکنن. این خبر که مربوط میشه به امسال 30 فروردین 1398 از این قرار خبرش ایجاد موزه آجر در تهران و اون هم تبدیل کوره های آجرپزی غیر فعال به پارک. عضو شورای شهر تهران در بازدید از کوره های آجرپزی در پیشنهادی برای انجام مطالعاتی برای تبدیل یکی از کوره های آجرپزی غیر فعال به موزه آجر تأکید کرده و گفته که اینها باید کاربری جدید براشون تعریف بشه و گفتند که سندی تصویب شده در گذشته مبنی بر این که کوره های غیر فعال به بوستانی تحت عنوان پارک ایرانیان تبدیل بشه و قرار شده که کوره های آجرپزی هم با کاربری جدید حفظ بشن. با هم یه گزارش میشنویم و بعد از اون با فرماندار تهران گفتگو میکنیم.
چراغ شبکه تهران.
شنوندگان محترم برنامه چراغ و شما همشهریان تهرانی، البته خیلی از حاشیه نشین ها هم این روزها جزو همشهری های تهران هستن. شاید در کلان شهرها این حاشیه نشینی رو بیشتر داشته باشیم. در جنوب تهران بخشی هست تحت عنوان کوره های آجرپزی که اونجا هم مشکلات سکونت، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی داره که مرتبط میتونه باشه 100% با بحث در خود شهرها و کسایی که توی شهرها هستن. آقا سلام.
سلام.
آقا سلام.
سلام عرض.
آقا نظرتون راجع به همین سکونتگاه هایی که در حاشیه شهر هست چیه؟
نظر من اینه که این خود مشکل نیست و این برمیگرده به مشکلات ریشه‌ای. مثلا شما فرض کنید یکی می‌خواسته بیاد تهران مستقر بشه،
مثلا برای تحصیل،
مثلا
برای اشتغال، درمان،
می‌خواسته یه آپارتمانی رو حالا توی منطقه جنوبی اجاره کنه و وقتی قیمت ملک دو برابر میشه خب نمیتونه اجاره کنه و مجبور میشه که با حاشیه‌ها رانده میشه، تهش هم میشه همین مشکلاتی که وجود میاد.
به نظر من اون که کم کم از جامعه اصلی شهری جدا میشن، مشکلات درونیشون ممکنه اعتیاد، فقر و مشکلات حالا فحشا که دوستان اشاره کردن به مقدار زیادتری توشون جریان پیدا میکنه و متاسفانه شاید افراد مستعدی که بتونن یه زندگی خوبی داشته باشن با بدام افتادن این مشکلات و اینها متاسفانه زندگیشون نابود بشه.
بعد تبعاتی که همین حاشیه نشین ها دارن برای شهرها، مثلا شهرهای بزرگ مثل تهران، چی میتونه باشه؟
نابود شدن استعداد افرادی که میتونن نیروی کار این مملکت باشن، معتاد میشن به شغل هایی رو میارن که شاید واقعا نیاز جامعه نباشه و هم با واسه خودشون بده هم چهره جامعه کثیف میشه.
والا اینا خب قاعدتا اومدن تهران چون که حالا چون شغل خیلی خوبی هم قاعدتا نمیتونن داشته باشن، بیشتر رو به شغل خدماتی میارن اگه حالا انسانای شریفی باشن، اگرم نه
که ان که همه هستن
ان شاء الله، اگرم نه که خب کارهای خلاف و توزیع مواد مخدر و اینجور فساد و فحشا خیلی زیاده داخلشون.
آقا این حداقل امکاناتی که در حاشیه کسایی که ساکن هستن ازش برخوردار نیستن چه امکاناتیه؟
یک مسکن مطمئن حداقل ندارن و شاید آینده شغلی مناسبی هم نداشته باشن، چون همونجوری که دوستمون اشاره کرد معمولا شغلای پرخطر، شغلایی که احتمال آسیب و رونده شدن از جامعه خیلی زیاده اینا هستش، قطعا بهشون رسیدگی کمتری میشه. حالا ما خودمون دانشجو پزشکی هستیم، خیلی وقتا از طرف دانشگاه وزارت خیریه این افرادو ویزیت میکنن یا میبینن، ولی خب باز هم به صورت کامل بخوایم بررسی کنیم قطعا از وضعیت بهداشت پایینتری برخوردار خواهند بود. خب خیلی از این افراد ممکن افراد بی‌شناسنامه باشن، افرادی که هویت شاید واقعی نداشته باشن، افرادی که بعضی وقتا مشاهده میشه از پدر یا مادری که ترکشون کرده یا معتاد بوده، اینا معمولا افراد بی‌شناسنامه هستن که نمیتونن زندگی واقعی داشته باشن حتی اگه مستعد باشن و نمیتونن مسکن خوب، زندگی خوب داشته باشن و متاسفانه مسیری ادامه میدن که پدر یا مادرشون ادامه داده. خب از این لحاظ برای جامعه هم آسیب میاره. این که خب میایین از ما مصاحبه میکنین یعنی که دغدغه صدا سیما و دولت هم هست این مسائل، این که قراره چه اتفاقی بیفته که سطح زندگی این افراد بهتر شه، این که چجوری انتظارات مردم در شهرهای دیگه فراهم شه که به سمت پایتخت نیان که بعد روندشن به حاشیه نشینی و متاسفانه کل زندگیشون نابود شه، بخش زیادی از زندگیشون از دست بدن.
چراغ شبکیه تهران.
شب بخیر، ساعت 21:11:42 از شما شنونده برنامه چراغ از رادیو تهران هستید. گزارش رو شنیدید و دغدغه یکی دو تا از شهروندانمون رو در مورد موضوع برنامه امشب حاشیه نشینی. اجازه بدید که من با جناب آقای عیسی فرهادی گفتگو کنم، فرماندار تهران. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت علیزاده خانم هاشمی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو تهران سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سلامت باشید شما بزرگوارید. آقای فرهادی، آماری دارید از میزان حاشیه نشینی در شهر تهران الان؟
خب ببین، من این گزارشی که پخش شد شنیدم، کامل دقتم کردم. خب بخش های زیادی از این گزارش دقیق هست و درستم هست و مناسبم هست، منتها من نظرم رو بس حاشیه نشینی چیز دیگری است.
بفرمایید.
ببین، تهران به عنوان مرکز کشور، هم مرکز سیاسی کشور هست و هم مرکز اقتصادی کشور، خب یکی از کلان شهرهای دنیاست و یکی از مهمترین شهرها و شاید تنها کلان شهر مهمه، جمعیت 80 میلیونی کشور را داره و هم خدمات به خودش و هم خدمات به کشور را به عهده داره. در بحث حاشیه نشینی که تو این گزارش ها بود که بخشایش هم واقعا واقعیت داره و درسته، بخشای زیادیش هم درسته، من حاشیه نشینی را علاوه بر خود شهر تهران، شهرهای اقماری تهران را هم به عنوان بردارم محلهایی که مورد هدف دوم و مورد هدف مهم افرادی که به طریقی به عنوان حاشیه نشین به تهران مهاجرت میکنن میدونم. لذا ما شهر تهران تنها را نباید لحاظ کنیم، بلکه شهرهای اقماری تهران از مراکز بسیار مهمی است که بخشهای حاشیه نشینی زیادی را در خودش جا میده. مثلا به عنوان مثال شهر بهارستان، خب یه شهر شاید 7-8 هزار نفره بوده در قبل از انقلاب، امروز یه شهری بالای 600 هزار نفر تبدیل شده. خب تو 40 سال یه شهر کوچک یه شهر 500-300 هزار نفر افزایش پیدا بکنه بدون اینکه سندی در حاشیه‌اش ایجاد شده باشه، کارخانه مهمی در حاشیه‌اش ایجاد شده باشه یا کشاورزی مهمی در حاشیه‌اش رونق پیدا کرده باشه یا کارگاه‌های مختلفی، و این نشون میده که این شهر به صورت حاشیه نشینی رشد کرده و افرادی که به هدف تهران مهاجرت کردن و به هر دلیل امکان زندگیشون به واسطه گرانی و مشکلات مسکن و امثال اینها در شهر تهران امکان سکونت نداشتن، به عنوان مثال بهارستان انتخاب کردن یا اسلام شهر انتخاب کردن یا شهرهای اطراف ری را انتخاب کردن. پس ما استان تهران را و حتی کرج را و استان البرز را که در حاشیه استان تهران هست و در حاشیه پایتخت هست، باید موارد حاشیه نشینیش را حتما مورد توجه قرار بدید.
خب که خیلی خوبه که یه مدیر انقدر نگاه کلان داشته باشه میونه کلامتون، چون من احساس میکردم که الان دقیقا برعکسش رو شما میخواید بهش اشاره بکنید. ولی خب این نشون میده که اگر شما تعریفتون از حاشیه نشینی بالاخره یک آسیب باشه و یک معضل و اینکه نیاز به برنامه ریزی داره، سیاست گذاری کلان داره و مدیریت داره، خب این نشان از دید وسیع شما داره و حالا بار مسئولیت مسئولینی مثل شما رو خیلی سنگین تر میکنه.
این نقطه ای که وجود داره خانم هاشمی، حاشیه نشینی اگر یه عدد محدود باشه میشه براش برنامه ریزی کرد، ولی وقتی حاشیه پررنگتر از متن میشه و متن را مورد هردارم خدمت شما در سایه خودش قرار میده، کار را سخت میکنه. ما باید واقعا در استانهای مختلف، در روستاهای مختلف، در برنامه‌ریزی که داریم در بحث اشتغال کار کنیم. مهاجرت، این افراد این که از استانهای مختلف مهاجرت کردن، خب اگر تو استان خودش، تو روستای خودش، تو شهر خودش بحث اشتغال این و بحث مسکن این و بحث ازدواج این امکانه حلش وجود داشت، قطعا مهاجرت نمی کرد. یا اگر مهاجرت انجام می گرفت، مهاجرت های محدود انجام. اینشون می دی که ما در بحث پنج برنامه گذشته که الان هم ششمین برنامه رو داریم تو کشور اجرا می کنیم، در بحث حاشیه نشینی و بحث مهاجرت به کلان شهری مثل تهران کمتر توجه کرد. نکته دیگه که وجود داره که اینها باید سر سامان پیدا بکنن و ساماندهشون انجام بشه، بحث اعتبارات تهران هست. متاسفانه ضعیفترین اعتبار را در سطح استانها و شهرها و کلان شهرها شهر تهران و بعدش هم استان تهران داره.
چرا استاندار تهران که عضو هیئت دولت؟
به هر حال بحث پایتخت بودنش و بحث اینکه درآمد بالایی داره شهرداری و بحث موارد اینطوری که وجود داره، از خیلی از تبصره‌ها و مواد بودجه‌ای تهران و استان تهران محرومه و یا کمتر استفاده می‌کنه. به عنوان مثال در بحث مالیات، هر استان یه سختی داره. اگر مالیات اون استان که به دست میاد، این مالیات از اون سخت بیشتر بشه، مازاد اون سخت تو اون استان هزینه میشه. منتها تو تهران 52% مالیات کشور وصول میشه، ولی چون یه سقف بالایی براش تعیین از قبل پیش بینی میشه، هیچ زمانی این مالیات از اون سقف تجاوز نمیکنه که اضافه تو تهران هزینه بشه. ما در بخش مدرسه، ما در بخش ورزش، ما در بخش مسکن، ما در بخش آب و در بخش اشتغال واقعا الان بالای 65% 68% از شغل تو تهران شغلای خدماتی است. یکی از این بحثایی که تو گزارش های شما بود همینه و واقعا واقعیت داره. خب معلومه که بخشای تولیدی و بخشای شغل ثابت، عرض دارم خدمت شما، این که درآمد مناسبی هم داشته باشه و بتونه در بحث رونق تولید هم کار کرده باشه، تو بحثای حاشیه نشینی لازم نمیشه. تو بحث مسکن هم همینطوریه، چون نمیتوانن مسکن مناسبی تهیه کنن، لذا ضعیف‌ترین مسکن در اختیار اینها هست. این مسکن هم از نظر بهداشتی مشکل داره، هم از نظر قرض دارم خدمت شما استحکام مشکل داره، هم از نظر قضا مشکل داره. بسیار محدود و موارد مشکل و موارد خاص، موارد مشکلی را به وجود میاره که آثار و تبعاتش ممکنه در سایر بخش‌های شهر و در سایر بخش‌های استان هم به وجود بیاد. به عنوان مثال مثل دروازه غار. خب این دروازه غار اون خونه‌های کوچیک که از داره مشکل داری که سرریز آسیب‌های مختلف اونجا جمع میشه. البته خب مدت زیادی است که ما طرح جمع‌آوری افراد آسیب پذیری که اونجا وجود دارن و ساماندهی اونها رو انجام دادیم. الان وضعیت دروازه‌بان وضعیت مناسبی است، ولی خب خیلی بابت این هزینه شد تا ما تونستیم کار انجام بدیم. بلکه اگر این کار را کنیم مجدد امکان این که باز مهاجرت های به این سمت صورت بگیره وجود داره.
من چند تا نکته
در بحث حاشیه نشینی واقعا یه بحث بسیار مهم نیست، با یه بحثی در رادیو و یه صحبتی از طرف ما امکان این که این بحث به نتیجه‌ای برسه خب کمتر وجود داره. یه بحثیست که حتما نیاز به قوانین خاص داره.
قوانین نداریم؟
حتما ما باید مهاجرتمون حساب شده باشه، حتما ما باید توجه به روستاها و شهرها در سطح استانهای مختلف، یعنی مهاجرت مرکوز را، یا حداقل پیشگیری کنیم از مهاجرت‌های بیشتری که الان داره اتفاق میفته در شهرهای مختلف.
جان فرهادی جسارتا سوال منو نشنیدید، فرمودید که ما باید قوانین داشته باشیم. قوانین نداریم؟
خب نه، ببین الان مهاجرتی بخواد انجام بگیره که ما از نظر قانون نمیتونیم مانعش بشیم.
نه، چون شما فرمودید، میخوام بگم آیا نیاز به قانونی داریم یا نداریم؟ مثل
چی؟ واقعا طرف برای چی باید بیاد تهران؟
به خاطر اینکه امکانات نداره تو شهرش برای
اسلام به آرزوهاش. یعنی گرچه البته همین حاشیه نشینی رو میپذیره و ترجیح میده برای اینکه تو شهر خودش و تو استان خودش و تو روستای خودش زندگی بکنه، ولی این در البته خودش را و خانواده، یعنی مرد و زن خودشون را فدا میکنن به امید این که 10 سال دیگه 20 سال دیگه 30 سال دیگه بچه‌هاشون به جای بهتری برسن. حاشیه نشینا معمولا اینطوری زندگی میکنن، ولی واقعا زندگی سختی دارن و مشکلات فراوانی وجود داره و موارد و آسیب‌های ریز درشتی را در سطح کلان شهرها و در سطح شهرهای اقماری اینا وجود میارن. نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به اعتبار داره، نیاز به همراهی و همکاری همه مسئولین داره. باید بشینیم و برنامه‌ریزی کنیم. البته خود تلاش‌هایی هم در جهت احیای بافت‌های فرسوده داره انجام میگیره، به هر حال یه بخشایی هم داره کار انجام میشه، ولی تو سطح تهران 3600 هکتار فقط بافت فرسوده‌ای داره که بخش اعظم اینها حاشیه نشینی را در خودش جا داده و افراد حاشیه نشین تو اینا سکونت دارن. هم اون افراد باید تو بحث اشتغال و ساماندهیشون کار بشه، هم در بحث بافت فرسوده باید احیا بشه، یه بافت مقاومی تبدیل بشه که بشه روی اینا کار کرد. ولی خب هم زمان میبره و هم عرض دارم خدمت شما اعتبار میخواد و هم عرض کردم الان خیلی جاها حاشیه بر متن اردن خدمت شما بیشتر هست و متن به قول معروف در سایه حاشیه نشینی و در سایه اون قرار گرفته.
خب ببینید، وقتی شما به عنوان فرماندار تهران این رو اشاره میکنید، مخاطب و من شهروند، منی که دارم الان صدای شما رو میشنوم، برام این علامت سوال بزرگ به وجود میاد که گاهی اگر حاشیه ها بر متن غالب هست و اگر ما تعریف حاشیه، یعنی محصول حاشیه نشینی رو به دلیل عدم مساوات و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در هر کشوری بدانیم، اون وقت شما از من شهروند انتظار دارید که با خودم چی فکر کنم؟
خب بله، ببین اولا که بخشی از این شهروند ها احساس میکنن که اگر اصلا مهاجرت کنن به تهران بیان خیلی از مشکلاتشون حل میشه، که این طرز تفکر باید تغییر پیدا بکنه. این فرد با یه حقوق و یه درآمد محدودی تو روستا و شهر خودش میتونه زندگی بکنه، با عرض دارم دو تا گاو شیرده مناسب اگر تهیه بشه در اختیارش گذاشته بشه حتما از مهاجرت جلوگیری میشه و اون دو تا گاو شیرده که میتونه روزانه درآمد مناسبی را داشته باشه میتونه امورات زندگیش به راحتی بچرخونه. ولی تو تهران اجاره مسکن، اشتغال و بحث تورم و گرانیایی که معمولا نسبت به شهرهای دیگه بیشتر است، پس ببین یه بخشی طرز تفکر افرادی است که مهاجرت می‌کنه، یه بخشش هم افراد آسیب دیده است که احساس می‌کنن تو کلان شهر تهران خب از دارم راحت‌تر میتونن این آسیب خودشون را پنهان کنن. حالا من مثال دروازه قار رو عرض کردم. یه بخشی از مهاجرت به کلان شهر افراد تحصیل کرده ما هست، عمدتا افرادی که برای تحصیلات ارشد و دکترا به تهران مراجعه میکنن کمتر به استانهای خودشون برمیگردن و اینا هم اینجا دیگه سکونت پیدا میکنن. اینها این اقشار مختلفیست که اینها مهاجرت میکنن که بله قبول دارم حتما باید در بحث عدالت ارزان اجتماعی، عدالت در بحث اقتصاد، عدالت در بخشای مختلف خودش لحاظ بشه و مورد توجه قرار بگیره و بتونیم در ایران پهناور همه سرزمین را ارزان خدمت را از جمعیت داشته باشیم، از چابهار بگیر تا جنوب بگیر تا غرب بگیر تا شمال بگیر تا شرق کشور و مرکز کشور، همه این سرزمین پهناور نیاز به زنان و مردان توانمندی داره که باید در تحت عمران آبادانیشون، عمران آبادانی کشور تلاش کنن. و از طرف دیگه هم حکومت موظفه که نسبت به اجرای عدالت در بین اینها قدم‌های برداره. خب قدم‌های مختلفی در بحث از زیرساخت‌ها برداشته شده. شما مثلا آب شرب، مثلا آب کشاورزی، مثلا برق، مثلا مدرسه، مثلا راه‌های شهری و روستایی، دسترسی‌های مختلفی که باید انجام بگیره امروز و گاز رسانی امروز در سراسر کشور انجام گرفته. این خودش یه بخشی در عرض دارم خدمت شما اجرای عدالت هست که باید انجام بگیره. ولی اون سرمایه‌های اصلی برای ایجاد اشتغال توی مناطق هنوز نیازی به کار داره، هنوز نیازی به برنامه‌ریزی داره و هنوز نیازی به برنامه دقیقی داره که دولت و حکومت باید تلاش بکنه که در این بخش از موضوع که از بخش‌های مهم ماندگاری جمعیت در سطح شهرها و استانها و روستاهای مختلف کشور هست باید قدم‌های بیشتری را برداره.
خیلی ممنونم از شما جناب فرهادی. امیدواریم که واقعا یه روزی در عمل همه آن چیزی که گفته شد دیده بشه، چون متاسفانه سرعت از متن به حاشیه رفتن خیلی پرشتابه و فکر میکنم با توجه به کارهایی که انجام میشه فعلا سرعت مسئولین به پای مردم نمیرسه، اون هم به خاطر شرایط خاص اقتصادی اجتماعی است که بر جامعه حاکمه. امیدواریم که اتفاقهای خوبی بیفته و من با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید و برقرار شب بخیر.
افروخته در آسمان از مهر و ماه چراغی صبح و شامت روشن روشن.
شب بخیر. شما همچنان شنونده برنامه چراغ هستید از رادیو تهران، در حالی که ساعت 21 و 27 دقیقه و 42 ثانیه هست. بعد از گفتگو با جناب فرهادی فرماندار تهران بریم به سراغ الهام جعفری و ببینیم که برای ما چه تحقیق و پژوهشی را آورده. سلام، شب بخیر.
سلام به شما سکا خانم هاشمی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه چراغ، شب شما بخیر باشه. مثل همیشه من گشتم و ببینیم که دولت‌های دیگه در کشورهای دیگه برای حل معضل حاشیه‌نشینی چه کارهایی کردن و چه اقداماتی رو انجام دادن. اولینو بگم که سازمان ملل برای داشتن شهرهای بدون زاغه‌نشینی برنامه‌های مختلفی داشته، از جمله از بین بردن دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی، سازماندهی حاشیه‌نشین‌ها یا بهبود خانه‌های اونها رو پیشنهاد داده و دولت‌های سراسر دنیا برای حل مشکل حاشیه‌نشینی شهرهای خودشون اقداماتی رو صورت دادن که حالا برخی از اینها مناسب بوده اما برخی‌هاش متأسفانه میگن که سرشار از بی‌انصافی بوده، مثل چین و هند.
بی‌انصافی چین و هند بوده؟
آره الان میگم چرا. چین هنگام آماده شدن برای بازی‌های المپیک 2008 اومد دست به یک اقدام ناعادلانه زد و برای اینکه چهره شهر پکن رو زیبا و عاری از هر نوع فقری نشون بده با بولوزر به جان میلیون‌ها خانه مردم حاشیه‌نشین افتاد و اونها رو خراب کرد. برخی از خونه‌ها و حتی مکان‌های کسب این فقرا رو اومد با ساخت دیوار به دور اونها مخفی کرد برای اینکه چهره شهر رو زیبا بکنه به خاطر بازی‌های المپیک. دولت چین هم به دلیل این اقدام مورد سرزنش سازمان حقوق بشر قرار گرفت. هند هم سال 2009 یک برنامه غیر واقعی و وحشیانه برای رها کردن کشورش از حاشیه‌نشینی طی مدت 5 سال اعلام کرد و به موجب این طرح به زاغه های فقرا حمله کردند و خونه هاشون رو ویران کردند و گفته شده که شهر بنبعی بیشترین مناطق حاشیه نشین رو داره. این دو کشور گفته شده که سرشار از بی‌انصافی بوده، اما کشورهای دیگه‌ای هستن که